هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده می تانیم.
جوانانی که میخواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه میتوانند از کاربار آنلاین عاید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیاد داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میتونیم چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان همچنان ضرورت نمیباشه. تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضی ها راهی مهاجرت شدند و بعضی ها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می‌توانند منبع درآمد برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریباً بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می‌گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می‌شود یوتیوب چینل ساخته است. او میگوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر و پیش از اون من در رسانه بودم و البته پشت سر کار میکردم. و مدت 5 سال شد که ما در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که امرو با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین ما وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا ما را در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و می فهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی می باشه بینیندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشت و می تانستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعض مسائل مشکل خاص نداشتم. و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعض مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جالبتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم. من مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدت چه کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می، البته کم مشکلات خود داره تا که مشارت شرط شپوره می کنی تا که سرایت به، و بعد از او که سرعای دامت و کارت بخترم و عاید شروع میکنی، زحمت بیشتر میکشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که عاید میای از چینل، دو ماه بعد میای، بعد از او باز هر ماه میای که یک ماه در میان میمانه دیگه، دو ماه بعد یعنی باز عاید چینل میرسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از اینکه پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و عاید خوب داره، به شرط از اینکه زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه. برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه، بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند، می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام بتیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما در حضور داشته باشیم انجام بتیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و من کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته، سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگی است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارد، نه سرمایه اولیه. اول چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه‌ای نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین را کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخواین خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به این شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افراد خود جهان انجام میتن، مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل تو با تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم. به خاطر از این ایده و ذهنیتایی که من داشتم خواستم که چینل تو به جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا هم گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواد چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه. یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواد تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه میتوانند فرصت‌های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه میتوان از کاروبار آنلاین آید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می تانن که کاروبار آنلاین شروع کنن یا از کجا آغاز کنن؟ بسیاری از جوانا در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمی فهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریق دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه در اونجا میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او، باز نظر به تعداد کسایی که میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونا را در یوتیوب اگر باشه سبسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به این شکل اونا را فالو کرده باشه، نظر به اونا میتونن آید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه بر اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگه رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایج است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید فروش خانه، خرید فروش وسایل خانه، خرید فروش وسایل کمپیوتر یا همسال ازی که در اوجه هر کس میتونه که چیز را که میخوای بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیز شمی بینه بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنه بره امون دکتر یا دکتر ببینه مطمئن شوه که این دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیز خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیز خود بتاه و شکل آنلاین فیز خود بتاه، وقت خود مشخص بکنه، وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینی خود بدون از این که منتظر شود دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معین خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین. از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که امو یک مقدار کمیشن بگیره که امی خدمات میده و هم یک راه درآمد میشه برش، که هم از جای وقت جلوگیری میشه، هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاربار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی‌ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیزی را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از یک کاربار دگره میکنن، که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا اینستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه، اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او، چون یکی از اهداف از این که سوشال میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه، خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره، باز از سوشال میدیا بیشتر، شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه، اشتباه نباشه دیگه، به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی امور یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه، که نمونه های بسیار زیاد از ایره داریم. حتی بعض وقتا مثال های را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن، از اونا که تعداد فالووران اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها بعد اسمیان شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخواین پول به دست بیارن و یا کسایی که میخواین برای سکس سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن، خوب یک زمینه بسیار خوبی است. و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها، یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه، ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه، از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه، آیست آیست ها باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانان به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاربار میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت سرعت بالا داشته باشه بتونن این کاربار بکنن. اما کاربار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کامل میباشه، باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه که سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو میباشه و سرگرمی جدید میباشه. به این شکل شاید یک کمی به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کند باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیسته آیسته رشد خود از دست بده، چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفتن روش نمیکنه، کم وقت میگیره، کسی میتونه یک جو کارمند باشه در پولش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پول از او باید یک سرگرمی روزانه 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت هر چقدر وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان هم چنون ضرورت نمی باشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره. عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کارواره که به شکل آنلاین نباشه، ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عایده داره میشه که به نمونه مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است و همچنان به خاطر خرید و فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس استفاده میشه که هر کس بسیار با آسانی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همه گی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاروبار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن، حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خود آن درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شوه و فواید خاص کنه داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندی یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
محترمه مهتاب افتخار، ما در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما را هم در این برنامه مهمان بسازیم. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خود به شنوندگان عزیز رادیو آزادی خود را معرفی کنین.
سلام به تمام هموطنان رنجیده کشورم، بخصوص زنان مظلوم افغانستان. مهتاب افتخار هستم، فعال حقوق زن که واقعا از درد و از مشکلات زنان افغانستان از رگ رگ وجودم احساسشان میکنم، چون خودم یک زنی قربانی شده هستم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده. نام اصلیم در تذکره مهتاب افتخار نیست، چون محدودیت ها و مشکلات و تهدیداتی که وجود داشت و بنام مهتاب افتخار فعالیت میکردم و در افغانستان در ولایت بغلان در دنیا آمدیم. جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل. 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین می بافتیم و کم زندگی خود سپری می کردیم. خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونستن. مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب می رفتم، قالین می بافتیم تا زندگی ما روز ما شو شوه، شو ما صبح شوه. بعد از او صنف 3 مکتب شدم، مرا به ازدواج اجباری داده بودن. ایرا اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر می دهد، اصلا در حق من جنایت صورت گرفته بود. من 10 ساله بودم، اندام من مثل طفل 7 ساله بود، چون من درست غذا نمی خوردم، من قالین می بافتم، من رشد نکرده بودم. مرا به بهانه ای که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، من اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشن. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. من در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره؟ مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادرم وجود نداشت، فرار کرده بود، کابل آمده بودن. اونجا دیگه هر کاری در حق من صورت گرفت دیگه. بعدن گفت اینو می شورت هست. من اصلا از نکایم، از این که مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانداری چی است. مرا در ولایت المند بعدن گفتم این شوهر هستم، از این اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرین. دیگه گفتم این شوهر هست. من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. من یک بار از درازی کوچه که بیرون می دیدم دلتنگ میشدم، مرا 6 نفره لاتکوب میکردن. ظلم از خلقت زن خود ظلم صورت گرفته، امیالیم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود می گفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، خوی و کل چیزم طفل بود. بعدا من 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب می شدم. کاش مادرم مرا حداقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی می داد، مرا باسواد بزرگ می کرد، حداقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمی گرفت.
در اینجا مثلا خودت 10 ساله که بودی نه؟ در اون وقت تر بلوغ شده بودی یا نشده بودی؟
اصلا صدای من ماماهایم، کاکاهایم، پدرندرم، مادرم، خواهرم، هر کسی که صدای من میشنوه میفهمم چقدر بودم. حتی بی پرده میگم من اصلا وقتی که مرا به شوهر داد، من اصلا به بلوغیت نرسیده بودم. من عادت ماهانه حتی نشده بودم، من طفل بودم، طفل. اصلا من به بلوغیت بعد از 3 سال رسیدم که در 3 سالم من اصلا مثل یک زن شوهر با من رفتار میکردن.
در این شرایط که شما بودین در اون وقت در هلمند اینا، هیچ کس از همسایه ها، از دیگه قوم خیش یا از دیگه کسای، هیچ کس که شما یک همکاری نکرد که شما را دفاع بکنن؟
من خودم در ولایت هلمند اصلا اجازه نمیدادن که حتی یک مهمان که در خانهشان بیایم امرایشان گپ بزنم. کلگی میترسیدن از این خانواده، خصوصا از مادر شوهرم که میگفت میای حمله میکنه در خانه ما، جنگ میندازه و زندگی ما رو خراب میکنه. من 5 بار خودکشی کردم نمردم. من 5 بار فرار کردم، راه رو بلد نبودم. من اگر به محترم خودم میرساندم اصلا اجازه نداشتم یک افغانی پیش من نبود. من اگر در موترم خودم می رساندم، چون کشور اسلامیست ده، همیشه نظر در شریعت پیش میرن. امیالی هم همیشه که صدا بلند کردم مگر 10 ساله بودی والدینتان خراسان بود خیر است، اما وقتم ناموس گفتم رو پس تسلیم اینا میکردم. چون اونها کلگشان اینا رو میشناختن، پس مرد تسلیم اینا میکردن.
در بین مردم ما شما یک جمله است میگن خدایی خدمتکار، مردم که وظیفهشان هم نبود شما را وظیفه خود میدانستن و تسلیم از اینا میکردن ها؟
بله بله، چون میگفت که همین ناموس است دیگه. اگر امیال هم در صد جای بخاطر اولادایم صدا بلند کردم، گفت تو اگر 10 ساله بودی، اگر تو راضی نبودی فامیلت راضی بوده، اگر تو در نکاح نبودی حتما پشت سرت فامیلت نکایت بسته کرده، اگر تو خبرم نبودی نکایت بسته کرده، پس اونا راضی بوده حتما در خوبیت فکر میکرده. نمیفهمید که من در این مدت ها شبها بالای من چی میگذشت، روزها بالای من چی میگذشت، من که آشپزی رو یاد نداشتم لطکوب میکردن بالای من چی میگذشت. فعلا که 3 طفل من زیر خاک کدم، قلب یک مادر و 2 اولادم از من دورست، بالای من چی میگذره؟ من که 1000 مرض فعلا در سند جوانی نصیب من شده، سر من چی میگذره؟ آیا درد من رو احساس میتونم که قضاوت میکنن؟
در مجموع چند طفل داشتی یا حال داری؟
من تا سند قانونی رو رسیدم 5 طفل در دنیا آوردم، 3 دانش چون معیوب بودن. من درست شاید خداوند از بالای سر میبینه اگه من دروغ بگویم، من که درست غذا نخورم، درست آب و نان و میوه بر من رسیدگی نشه، حتی هم یک لقمه نان خوش که درست نخورم، من چطور یک طفله تغذیه کردم میتونم؟ طفلای من نابینا بود، معیوب بود، درست دکتر نمیبردن چون دختر بود، فوت کرد. دختر 12 بجه شب پیش روی شما نفسای آخر خدا کشید، نفسش برآمد. یگانه کاری که میکردن دفن میکردن، بر دفن کردن آماده بودن. فعلا یک دختر یک پسر زنده است، 3 دانش فوت کردن.
در مورد فعلی دخترت و پسرت ایر چی فکر میکنی؟ چطور میتونی بدست بیاری؟
اینا عقده‌ای شدن، اینا مثلا از نقطه ضعف ما استفاده کردن، اولادای ما مثل یک سلاح وار استفاده میکنن از اونا. ای تو فکر نمیکنن که ما یک مادر بدستم؟ نخیر، عمر ما صحتمندی ما آرزوهای ما فدای اولادایم کردم. اینا چون دوباره بیا ظلم ما رو تحمل کن، مرا بگی اولاد ما گرفتن، نه به خاطر که من مادر بد باشم. من تمام عمرم فدای دخترم کردم. دخترم نقاش است، آرایشگر است، شاعر است، شاگرد نخبه مکتب است و از 5 سالگی در رسانه ها بود، شعر میخواند، همیشه اول نمره بود. فقط میخوایم از نهادهای حقوق بشری، از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از زنانی که از حقوق زنها دفاع میکنن، دختر و پسر ما بر ما برگردانن.
فعلا در کدام شرایط زندگی میکنی؟ چطور امرار معاش میکنی؟ فعلا
در بخاطر که مشکلات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود، ما تنها بخاطر زندگی شخصیم صدا بلند نمیکردم، چون من ظلم دیده بودم، صدای تمام زنان افغانستان بودم که در ولایت ها و ولسوالی ها چی میکشن. من صدا بلند کردم و طالبا پشت من نفر انداخته بودن. بعد از اول دولت کشور ایران هستم و کار میکنم مثل که دیگه افغانی ها در ایران کار میکنم و فعالیت های من وجود داره، دفاع از حقوق زن خیلی تلاش میکنم، هم کار میکنم.
مشکل اقتصادی تو چطور حل کردی؟
کار فیزیکی نمیتونم، مریض هستم، باز هم بخور نمیر دیگه.
خب امیره چطور خودت کار میکنی؟ میتی خودت میگی کار کدام نمیتونم، یعنی چطور از کجا میشه پول؟
بخاطر که هفته 2 بار لباس هاست بسته بندی میرم میکنم، دستم هم درد میگیره. برای من یک ماهانه در پول افغانی 5000 میشه. تو کاریسته و تو میکنم، یک هفته 2 بار میرم لباس ها در کارگاه خیاطی و تو میکنم، اونجا برای من کم پول میتن، ولی او پول حتی نان خوردنم نمیشه، چی برسه من تداوی من انجام بدم. من مشکل قلبی دارم، من دیسک کمر دارم، من اگر تداوی من نکنم فلج میشم، دیسک گردن دارم، من از ادرارم خون میآیم. من که اولادای من از ولایت المن فرار دادم، در قندار رسیدم، استخبارات طالبا مرا گرفت که دخترم در تلویزیون آریانای جهانی گفته که من سر مادرم افتخار میکنم، مادرم سند خورد بود، میتونست فرار کنه ولی به خاطر من فرار نکرد.
مهتاب جان امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو. از سر گذشتانده 10 ساله بودی، از حست از او زمان در تجربه بگم.
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای من رو میشنوند تکرار نکنند، خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، ما بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، من ایره جنایت میمانم. چون ما وقتی که صدا بلند کردم 80% 90% بر مشکلات زندگی من جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. چون فسته مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، در صورتی که خودم یک طفل بودم. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نخیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدن فامیلایم کابل آمدن، ما که خواب بودیم فرار کردن. فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است،
خودم طفل بودم، چرا برای من دروغ گفتن؟ گپی که می زدم حقیقت را مرا لطکوب می کردم. مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش اینگاه تلقین کرده بودم با خود که من از حق و حقوق زن چیزی را نمی فهمیدم. فکر می کردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر می کردم امی رواج است که لطکوب می شه بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب می کردن که من امیدوار هستم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای مرا بشنوند. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم، من مثل یک زنی 60 ساله. شاید من زنان 60 ساله رو دیدم که فرزمه کرده فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. امی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن، راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگن شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ سه طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش یک ساله شد، شش ماهه شد، خانواده شوهرم، هر کسی که صدای ما بشنوه، شاید امیایی هم که صدای ما بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفل پیش شما ایمه میمون تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. از نگاه طبی که بخوانیم، حتی یک زنی 30 ساله و وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالاش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل ما بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای ما در پیش چشمای ما بمره و به خاطر که دختر باشه تداوی نشه و به خاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشم ملت و کوب شوم که دختر تو مرد نفس او رو من گرفتم؟ من سه دختر من زیر خاک کنیم. چرا؟ چرا که سند ما خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمی شد. چون می گفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور استی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان می تیم. کاش حد یقل فامل من مرا در یک کسی که اولاد نداشت مفروخ، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد، اما به شوهر نمیداد. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیوردم من لطکوب میشدم. وقتی که دخترهای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم در سر سینه میشتن مرا خفک میکردن. ببخشه یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنه افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم. ما قسم خوردم یک قطره خون در جانم از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، دردی که لطکوب شدن، دردی که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی، کلی که من احساس میکنم و یکی اولاد من برای من دادن. بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم در صورتی که نکاح من درست نبود، من از نکاح من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است. هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم من از مهریه خبر ندارم، از نکاح خبر ندارم، میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
مهتاب افتخار، تحصیلاتتان چی شد؟
من در ولایت هلمند، امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن باز من کتاب های اینا را پوت پوت گرفته، من اونجا برق نبود دیگه، 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم، او وقت من کتاب هایشان را میگرفتم، امی کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره میبود، بعد یک کل نوکر بالا ببخشن دیگه، تجاوز صورت نمیگره. هر شو کتاب ها رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان، ساعت یک بجه شب وقت اینا رو میخواندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلیم و چراغ تمام میشن، و امو وقت بسیار پنهان کتاب ها رو در خانه میخواندم، کتاب های صنف 8 و صنف 7 و اینا را انگلیسی را پنهان دیگه، بعدا اجازه نمیدادن، لطکوب میکردن، اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن، من با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، دمی کابل 8 سالم مدت ها در کابلم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم، مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشت ما آمدم، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است. من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه، و دیگه این قبول کرد که در کابل که من زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نمیداد، لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. من تحمل چرا؟ من میتونستم خانه امن برام، مثلا برام حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود ایستاد شود، دخترم قسم تربیت کردم که فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه، و خودم در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط به حقوق زنا را، کتابای مکتب انگلیسی را، اینا را در پهلوی دختر مردی ما، با وجودی که ظلم تحمل میکنم، ولی یه مثل یک ستر بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم در سن رسیده که انتخاب میکنم من کدی کی هستم کدی کی نیستم، تمام قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید، من اقدام کردم که دیگه من ظلم لطکو به تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالب آمد، اینا دخترم از من اسم ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتم شوهر دادم. من خودم قبل از طالب هم، بعد از طالب هم، در تظاهرات ها، در زنایی که بالایش ظلم صورت میگرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکو نشم، با وجود که سر من ظلم بود، بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کن، نمان اولادای تو ایتو بزرگ بساز. دخترم از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ میخوان، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش از دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از او کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم، درسته که لطکوب میشدم، درسته که ظلم میشد، اما لطکوب تحمل میکردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم، تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمیکنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از او اینا مرا تسلیم طالبان میکردن که ای فعال مدنی است، از حق و حقوق زنا دفاع میکنه، دوزه شش، دوزه سه کابل، دوزه سه دشت برچی، طالب آمد لطکوب کردن. من مدت یک سال صدا بلند کردم، یک سال یک و نیم سال از دوران طالب صدا بلند کردم به خاطر اولادایم، در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شای یا پسر انتخاب کنه، خود شک داره. در قرآنم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره، نه خیر، در عملیات جنایی دوزه سه کمیسون در عوضه 13 صدا بلند میکردم، مر لطکوب میکرد. طالبا میگفت تو زنی بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه، اگر صدای طالبا میشنو بشنو، حقیقت گفتم، مر لط میکرد، میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی است، تو همیشه مر میگفت تو روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نشته کردم پیش طالبا بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده، این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن نوح ماده بطن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده؟ بعدا هیچ، اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم، امی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفتی فعال حقوق زن است، ای به آرایشگاه کار کرده. چون من بعد از اینکه دخترم حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اوقدر بودجه نداشتم من بودم تحصیلاتم ادامه بدم، من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم مرا روز میرفتم آرایشگری، به بسیار مبارزه شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد، میگفتم خیر است، تحمل میکنم تا دخترم کلان شوه، خودم سرپای خود ایستاد شو. بعد از اون دختر من پسر من گرفتن، فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد اولاد نه، اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرزی وجود نداره که زن صدا بلند. حتی دخترهای 25 ساله مگر باشه، مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سن قانونی رو پورا کرده 20 ساله 22 ساله 18 ساله تنها ازدواج اجباری در سن خرد نیست. با چشمای خود در دوران طالبان دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی نزدیک آمد گفت من هستم من ازدواج میکنم، گفت برو طرف صدا کن پدرت، گفت ای دختری توست؟ گفت آه. گفت تو قبول داری؟ گفت بله. دو اصلا دختر رو نگفت، این دینمی دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
زراره آل سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شد این آلوان؟
ما اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، ما هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پورا کرده که در ولایت سفر کنه، مرا از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون من در بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم این بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدن چند ولایت دیگر چی میکنی تا در کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود، من در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا، من فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن اما بر اولادایم نگفتم، گفتم اینا ور خطا میشن. بعد از این موتر را استاد کرد، امی کرای دریور داده بودم پول ما گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد طالبا موتر دمو. هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی؟ گفتم نه، این دخترم هستی بچه من. تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار القدانم خشک شده بود از تشنگی استاد شدم، گوشیم هم در دستم، خدای چطور کنم چارج نداره. در اینجا طالبا میگم امیرزا چارج بزن، اجازه نمیدادن مرا با تفنگ نمیزدن. بعد از این موتر آمد، مادر شوهر خواهرش اینا، خب گفتم فهمیدم که اینا راپور داده، اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن. رای اولادای من گرفته بودم، در فکر سنگ نبودم. تا که مر بردم در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود. بعد از این که مر بردم در محکمه قندهار، بسیار یک شلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخید دراز. اینجا من تشتو یاد نداشتم. آخر من مادر شوهرم گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین؟ شما من 10 ساله مورد فصل هم ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح نسلان خبر ندارم. گفتم بستر رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بته. اینجا یه ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم، طالبا را گفت درست من اولادایش بر شما میتم. اینجا من لطم کردن، لطکوب هم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من توی شوهر رسیده بود. یه اولادای من پرس گرفت از بیشم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمند پس بیاد دوباره چی قسم پس هلمند میرفتم. تا که بالاخره اینا اولادای من از این خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم، نخیر کلشون بالای من افتخار میکنه چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت، نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم، اینا از اولادایم استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کن، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کتمن کاکو نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من که قبول نکردم، من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسر من قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم. امی از پلانا بود که دوران طالب هاست از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من تو رو دگیر طالب ها میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنها دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تو بر طالب ها. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتون رو ترک کردین، یعنی اولادتون رو در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالب ها و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. و یک زن در کابل کشته میشه کس خبر نداره، در ولایت ها بکشه. من وقتی صدا بلند میکردم به خاطر اولادایم، به خاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمی سرش خالی کنین. اگه طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه میده.
زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان ماند، از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟ من از مرگ نمیترسم، چون مرد طالبا چند بار به غیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم در تظاهرات سربسته در دشت برچه ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی مرگ رو تا بودت تا ما کلمه خدا خواندم. وقتی ما رو مکتبا بستشده بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، اون طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما ما نمی ترسیدم، مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. من به خاطر آمدم، چون ما باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خانم افتخار، ام آخرین سخنان تانه بگین. خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی من برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه، فامیل دی تو میگه، آبروی ما میره، همیشه پشت دخترانتان ایستاد باشن. و زنانی که صدای من فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین، میگن از ترس نترس، چرا که آن توی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین، هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان است. تا که خودم استادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم استادگی کردم تا دیگه لط نخوردم، خودم استادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم استاد چین، این حق شما نیست، شما یک ملکه هستین، شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرن.
خانم مهتاب افتخار، بسیار جد تشکر که با جرات تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. یک جان تشکر.
ولی کابل بحر من زیباست، یک گل بر دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیره بته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل 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 قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل